24 شهریور 96، 8 روز مانده تا اول مهر، دقایقی از 9 شب گذشته. این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که با بالا آمدن آفتاب از دیار شروع باشه.
چی باشه؟
تا وقتی زمان انتخابات باشه، کاندیداها خیلی مشخص گفته باشه که فلان باشه، بسار باشه، زنا وزیر باشه، در ورزشگاه باشه، نگیر باشه، بگیر نباشه، نبند باشه، به بند نباشه، بگیر و به بند نباشه، و وقتی بگیر و به بند نباشه، آزادی باشه، موسیقی باشه، کنسرت باشه، رابطه با دنیا باشه، احترام در خارج در حد شینگن باشه، هر چی شما فکرشو بکنید که معقول باشه باشه، سفارتگیری و اینا نباشه، ایران در حد سوئیس باشه. حالا خود سوئیس کجا باشه مورد بحث ما اینجا نباشه. اما ما این وسط چی؟ دموکراسی خواه باشه، انتخابات باشه، تغییر باشه، رأی باشه، تقلب نباشه، شورای نگهبان نباشه، غیر مذهبی شهروند حساب شده باشه و وقتی کسی انتخاب شده باشه از او پرسش شده باشه و طرف مسئول حرفهاش باشه. اما از وقتی انتخابات تمام باشه و مش حسن شده باشه، نه وزیر زنی باشه، نه وزیری از اقلیت‌های دینی باشه، نه تغییری در سیاست‌های فرهنگی باشه، چپ و راست هم خبر باشه که پسر فلان مدیر شهردار باشه، بخشدار باشه، دوباره فرماندار باشه یا همون مسئول قبلی دوباره با ارتقا سر کار باشه، دیگه از وعده و وعید خبری نباشه و دوباره داستان به روال سابق باشه، حرفهای کلی که کسی بر سر درستیش مشکلی نداره باشه، ولی شما غمی نباشه، همینقدر که رئیسی نباشه کلاه شما در هوا باشه که اگر مش حسن نباشه ایران طالبان باشه، حتی اگه نگیم داعش باشه، فلان باشه، داستان باشه، ملت در ترس باشه که همین مش حسن که البته رأی بهش رأی ایران نباشه، ولی تو همین شرایط اگه نباشه خدا به داد برجام باشه که خب مرگ باشه تا به تب راضی شده باشه، حرف باشه عمل نباشه، در رأس هم خود مش حسن باشه که موقع انتخابات تخت گاز یه سری شعار باشه و حالا یهو ترمز و کشیده باشه، انگاری ملت همه گاو مش حسن باشه.
اساس دولت، هم دولت 11 هم دولت 12 هم بر مبنای مشی اعتدالی و میانه روی بوده. من همیشه بر این اعتقاد داشتم، مردم هم بر همین مبنا رأی دادن. افراط و تفریط ما رو به زمین میزنه. هر وقت در کشور، در هر مقطعی، در هر سالی، در هر بخشی ما به دنبال افراط رفتیم، ضرر کردیم. اگر هم خدای نکرده دنبال تفریط رفتیم، بازم ضرر کردیم.
حالا کی افراط میکنه، کی تفریط میکنه؟ شما آقا خودت برنامه میکنه، قول میکنه، شعار میکنه، زنا رو وزیر میکنه، 6 تا رو 8 تا میکنه، نمیدونم 8 تا رو 12 تا میکنه، اون موقع نمیگه که وعده ها میگه میکنه، بعد از انتخابات قراره که تلقی از افراط بکنه یا تفریط میکنه. آدم بعد از انتخابات دیگه دوباره مردم تصور نمی کنه، همین جوری همش حرف 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 دوباره نمی کنه، یه ذره جون مادرت عمل می کنه و ما رو گاو مش حسن فرض نمی کنه.
ما فضای استانها و فضای کشور رو باید امنیت زدایی بکنیم، امنیتی نباشه جامعه ما. بگیر ببند یعنی تعطیل کسب و کار، بگیر ببند یعنی فرار سرمایه، بگیر ببند یعنی فرار مغزها، بگیر ببند یعنی عدم پیشرفت. اگه ما میخواییم پیشرفت داشته باشیم، حرکت داشته باشیم، فضای ما باید فضای متعادلی باشه، معتدلی باشه، آرام باید باشه.
باز گفتی که باید باشه، این که باید باشه رو که همه دونسته باشه، این که بگیر و ببند یعنی فرار سرمایه، فرار مغزها نباید باشه رو که بچه 3 ساله موافق باشه، ولی کی مسئول اینه که جلوی بگیر و ببند ها گرفته شده باشه؟ آیا مسئول خود شما جناب مش حسن نبوده باشه؟ آیا مملکت اینجوری درست شده باشه؟ آیا آخه جون مادرت، ما هر 4 سال یک بار گاو مش حسن شده باشه.
فرهنگم والا بلا با بگیر ببند درست نمیشه. ما تجربه 40 ساله ما، این 39 سال ما دیدیم فرهنگ با بگیر ببند درست نشده. ما واقعیت‌های فرهنگی رو باید به مردم معرفی بکنیم. خود پیغمبر چجوری مردم رو هدایت کرد؟ مگر پیغمبر بگیر ببند داشت؟
4 ساله آی مش حسن داره همین حرفا رو میزنه. همه هم میگن چرا حرف میزنه عمل نمیزنه. دوباره رئیس جمهور رای ملت رو به بدن میزنه، پشبندش به ساسان آقایی و یغما فشخامی دستبند میزنه، ده‌ها روزنامه نگار دیگرم تو زندان میزنه، وزارت اطلاعاتش هم چپ و راست به هر جور منتقد دیگر و دیگری دستبند میزنه، مش حسن هم که قربونت ککش هم نمیزنه و کلن قضیه رو ایگنور میزنه. نه تنها هنوز حرفای پوپولیستی میزنه، بلکه از رو نمیزنه که مثلا تو کابینه اسم زن نمیزنه و من تو شاه مردان باز میاد از این حرفای خوشگل خوشگلا میزنه. ظاهرن قیافه ما کمی تا نسبتی شکل جوونیای گاو مش حسن میزنه.
از بانوان باید استفاده کنیم، هم در بخش اشتغال هم در بخش مدیریت. نمیشه به هر حال نیمی از جامعه ما خانم ها هستن. خب یه عقب موندگی هایی در این زمینه در سالهای گذشته بود، حالا به دلایل مختلف ما باید اینا رو به یه صورتی جبران کنیم.
شما فرصت داشتی جبران کنی و وزیر زن بذاری، فرصت داشتی استاندار زن بذاری، حالا اون هم نشد یه سری معاون وزیر زن بذاری، چون با حلوا که داری میذاری که دهن آدم شیرین نمیذاری. شما خودت دستور میذاری، حکم میذاری که ایها الناس ما وزیر زن قراره بذاری، بعد که سنبه پرزور نمیذاره بذاری، با اعتدال اینها بنیان توجیه میذاری. خب مرد حسابی، اگه یارو نمیذاره که بذاری، چرا سر مردم کلا میذاری و برای اینکه رأی جمع کنی هی میگی میذاری میذاری میذاری، در حالی که خودت میدونی که نمیذاره بذاری. وقتی رئیس کل هیچی رو نمیذاره که بذاری، اسم ما رو یه وقت گاو مش حسن نذاری.
برادران عزیز، مجمع یادآور امام، مجمع جزو فراورده های انقلاب، مجمع دارای تأثیر بسیار مهمی در فرایند اداره کشور و مدیریت کشور. اینا ایجاب میکنه که مجمع 100% انقلابی باقی بمانه، یعنی تفکرات انقلاب تفکرات امام حاکم باشه بر ذهنیت مجمع.
وقتی میفرماید که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید انقلابی باقی بمانه، یعنی همه اون چیزایی که مش حسن گفته باقی نمیمانه. میمانه؟ یعنی نصفش رو زمین نمیمانه و به نظر به هوا رفته میمانه و نصف دیگرش هم دور ریختنی میمانه. مش حسن هم همینجوری یه وری میمانه. مردمی هم که بهش رأی دادند و خدا هست و خدا هست و بهوشید و بخندید و فلان سال و فلان ماه و فلان ور، که خب همگی دستشان در حنا باقی میمانه. و وقتی هم از وزرای مش حسن مثلا میپرسی حالا وضعیت وعده ها چجوری قراره که باقی بمانه، پر رو میگه شما یه نمونه مثال بزن که قرار بود باقی نمانه. و وقتی میگی آقا مثلا وضعیت همین زنان و ورزشگاه قرار نبود اینجوری باقی بمانه، میفرمایند که عجله به نظر کار شیطان میمانه. و ما هم در این تصور که مگر قیافه ما شکل قیافه گاو مش حسن میمانه.
یه ذره صبر و حوصله داشته باشید، به مرور با هماهنگی و ایجاد وحدت و اخذ نظر همه عوامل زیرک انشاءالله این تحقق پیدا خواهد کرد. به مرور با صبر و حوصله و دور بودن از جنجال سازی و هیاهو سازی.
بابا آقای سلطانی فر وزیر ورزش، ملت پیر شدن دیگه، خوبه؟ مسن شدند. خوبه؟ چند سال دیگه مردم صبر کنن برات؟ خوبه؟ 39 سال صبر کردن دیگه. خوبه؟ 40 سال. خوبه؟ 41 خوبه؟ 51 خوبه؟ 101 خوبه؟ 1001 خوبه؟ گاو مش حسن چی؟ حالش خوبه؟
متاسفانه مدیریت کشور تا حدی مسن شده. شکاف نسلی به ویژه در مدیریت بالای کشور زیاد شده. ما تا حدودی گرفتار پیری حرم مدیریت کشور شدیم. راهکارهای مختلفی براش وجود داره. الان راهکارهایی که خیلی مکرر گفته میشه اینه که خب اون پیرا برن کنار، جوونا بیان جاشون قرار بگیرن.
چی بوده؟ آقای جهانگیری چی بوده؟ تا حدودی گرفتار پیری بوده؟ شما یک مقام مسئول رو پیدا کن که از اول انقلاب تا الان مثلا فلان کاره بوده، الان سر کار نبوده، همینجوری توی سیستم نچرخیده بوده، از این ور به اون ور پاس نداده شده بوده، از همین جنتی که خودش شورای نگهبان بوده تا خود آقای خامنه‌ای که رهبر مادام العم بوده و همچنان در دهه 60 زندگی کرده بوده، هنوز دنبال انقلاب بازی و انقلابی گری بوده. اینا رو دیگه مش حسن هم دونسته بوده، فقط این ما بوده که انگار دیگه واقعا گاو مش حسن فرض شده بوده.
به مسئله شایسته سالاری توجه بکنیم. به هر حال نباید مسئله اقوام، دوستان، خویشاوندان، نمیدونم دوستان قدیم، دوستان جدید، واقعا مبنا باید شایستگی باشه. اگر کسی ما میابیم میبینیم که شایستگی بیشتری داره، و حق با اوست، شرعاً حق با اوست که باید او بیاد مسئولیت رو به عهده بگیره، ما هم باید دنبال کنیم همین مسئله.
مش حسن، آخه مش حسن، تو دیگه چرا این حرفو میزنی وقتی خودت به داد برادر و پسر خواهر و دوست و آشنا و رفیق و اینا رسیدی و در کابینه مشت مشت ناشایسته ریختی و حالا حرف از شایسته سالاری میزنی و از سیاست فقط همین دیپلماتیک حرف زدن و فهمیدی و حتما قراره بیای نیویورک این هفته و باز پشت این حرفا قائم بشی و مصاحبه بدی و همه رو متقاعد کنی که تنها کسی هستی در ایران که میشه دنیا باهاش حرف بزنه و بقیه همه یه مشت سفارت بگیر هستند و اینا. مش حسن، آی مش حسن، بیا به جای اینکه فقط به داد نظام برسی، یک بار بیا تلاش کن نام خوش از خودت بر جای بذاری و به داد ملت برسی، نه نظام. بیا به ما بگو مش حسن که کسی رو گاو فرض نکردی. مش حسن بیا به داد من که گاو فرض کردی برس. برس مش حسن، برس. مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای کوهیار گودرزی، ولاگر و فعال حقوق بشر.
من کوهیار گودرزی هم و یه چند ماهی میشه که 31 سالم تموم شده.
چند سالت؟
31 سالم.
خب
آره، آخر عمری پیر شدیم. من متولد اصفهانم ولی کرمان بزرگ شدم و طبق نظر مامانم به خودم کرمانی محسوب میشم. دوران کودکیم کرمان بوده، زمان دانشگاه تهران، دانشگاه شریف قبول شدم، رشته هوافضا، اومدم تهران. یک چند ماه بعدش سردبیر خبرنامه انجمن اسلامی شریف شدم و دوباره در واقع این فعالیت های سیاسی شدم و چند ماه بعدش هم مصادف با اولین بازداشتم با دوستان کمیته گزارشگران حقوق بشر آشنا شدم و بعد از شروع همکاریم به مدت 5 سال تا زمان 5 بازداشتم در سال 88 بعد از انتخابات رئیس جمهوری دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران بودم.
خب کویار، یه کوچولو برای اونایی که نمیدونن بگو چه بلایی سرت اومده تو ایران. فکر کنم 5 بار گرفتنت، 1 سال اوین بودی، کلی شکنجه شدی. خیلی من راحت دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم به خاطر اینکه خب یه مدتی ازش گذشته و من تو رو خب قبلا هم با هم صحبت کردم.
آره الان دیگه واسه درسته الان دیگه واسه شما جوکه، واسه من خاطره.
نه آقا جوک نیست، این چه حرفی داره میزنه. نه من دارم میگم که خب خیلی از اون زمان گذشته.
آره نه منم شوخی میکنم. بعد 6 بار بازداشت شدم و 2 تا بازداشت جدیش سال 88 بود که یک سال رفتم زندان و حکم، یعنی در واقع اتهام محاربه داشتم، در معرض اعدام بودم. خیلی انفرادی بودم دوره زیادی رو و سخت‌ترین دورهشم دوره آخر بازداشتم بود که بعد از اینکه آزاد شدم بعد از اون 1 سال دوباره بعد از 7 ماه بازداشت شدم. این بار مادرم هم بازداشت کردن و 8 ماه توی زندان نگه داشتن که فشار بیارن به خودش و به من. و 2 نفر از دوستانم هم بازداشت کردن که یکیشون دوست نزدیکم بود و بعد از آزادی خودکشی کرد و یه دوست نزدیک دیگه‌مون که دوست مشترکمون بود هم خبردار شدم که اتفاقا در اون دوره تو انفرادی بودم کماکان که خودکشی کرده. و بعد از آزادی و در واقع زمانی که در دوره آخر محکوم شده بودم به 5 سال زندان در تبعید در زندان شهر زابل نزدیک مرز افغانستان، تصمیم گرفتم بعد از 1 سال که به هر حال من از دانشگاه هم اخراج شده بودم، از دانشگاه شریف، احساس کردم که دیگه موندن من تو ایران معنی نداره و ایده هام رو هم داشتم دست میدادم، چون نمیتونستم کار کنم، نمیتونستم تحصیل کنم و کل زندگی منحصر شده بود به مراقبت کردن از سگم که خیلی توپلی و پشمالو بود، اسمش تامیه و اینجا با هم، و همینطور آشپزی که خیلی بهش علاقه دارم و احساس کردم بردگی داره من رو نابود میکنه. تصمیم گرفتم که بیام و دنبال ایده هام بیام. بله.
ببین از وقتی اومدی از ایران چقدر گذشته الان؟
نزدیک به در واقع اگر 2013 بگیریم نزدیک به 3 سال و نیم.
ببین راضی هستی؟ چیکار میکنی الان؟
نمیشه گفت راضیم و نمیشه گفت خیلی ناراضیم. در واقع خودم رو سعی میکنم بپذیرم، ولی به هر حال مثل هر آدم دیگه من بالا پایین دارم و در واقع آدم ها از نزدیک شکننده تر از اون چیزی هستن که توی در واقع آینه بغل خود رو میبینیم.
آقا آخه تو خیلی آدم شاکی بودی. من فکر میکنم زندان رفتن تو با اون وضعیت، کارایی که کردی، عکس العملی که حکومت به بازداشتتو نشون داد خیلی شدید و وحشتناک بود. انگیزت از دست رفت، پیر شدی، زندگی اتفاق افتاد، چی شده؟
میتونم بگم تغییر کردم. مهمترین اتفاقی که افتاده تغییر کردم و اتفاقا خیلی خوشحالم، چون در واقع زمانی که تغییر میکنی احساس میکنی که یه اتفاقی افتاده و برای من فهم میکنم که این تغییرات مثبتی بوده و نگاه هم به دنیا و درکم از آدم های اطرافم و از در واقع روابط بین انسانی عمیق‌تر شده و شناختم نسبت به خودم یه شناخت چند لایه‌تریه. در نتیجه ناراضی نیستم از این حالا سالخوردگی ذهنی یا کماکان یه بخشش هم سنی.
ببین تو یه ولاگ درست میکنی الان که من یه چند تاشو دیدم، کاری که من مدت هاست خودم بخوام بکنم ولی هنوز شرایطش برام ایجاد نشده، ولی یه روزی مطمئن باش میکنم. من چند تا اینا رو دیدم، خیلی خوبه. بگو این چه وضعی را انداختی و اصلا ولاگ چی هست برای کسایی که نمیدونن؟
خب ببین من پارسال در واقع بعد از اینکه رسیدم به امریکا، 1 سالی سعی کردم که برم و در واقع شغلای مرتبط با فعالیتم پیدا کنم تو حوزه حقوق بشر و تو حوزه NGO ها و در واقع تو حوزه در واقع حقوق شهروندی. و خب به هر حال من 10 سال سابقه فعالیت داشتم. همینطور من خیلی سابقه روزنامه‌نگاریم از خیلی از دوستانی که الان فعالیت میکنن یا شغلشون اینه بیشتره و حالا شاید بخش سوادم، ولی به هر دلیلی موفق نشدم و به نظرم یا خیلی سخته یا خیلی فضا بسته بود یا در واقع من به دلیلی شرایطش رو نداشتم رسیده بودم. خب من به هر حال تحصیلاتم که ناتمام بوده در ایران و چندان هم حمایت نشدم از سمت دوستی گروهی یا مجموعه. و پارسال من تصمیم خودم گرفتم رفتم دنبال یکی از علاقمندی جدیم که آشپزی بوده و رفتم توی رستوران پیش خدمت شدم و الان یه چندی ماهی که بارتندرم هستم توی همون رستوران و توییت میکنم در موردش، خیلی دوستانم دوست دارم. همزمان با اون من یک پروژه رو شروع کردم که ناتموم مونده و هنوز در واقع فرصت نکردش کنم، چون میگم به هر حال منم مشکلات شخصی خودم و دغدغه‌های خودم رو دارم، به اسم پروژه دایلوگ. و یه بخشی از این پروژه ساختن ویدیو بلاگ هایی بود که من احساس میکنم به هر حال فضا داره از روی خوندن و از روی رسانه نوشتاری به سمت رسانه دیداری میره و تمایل دارن افراد چه در اینستاگرام چه در فیسبوک هر جای ببینن ویدیو رو. و من احساس میکنم این وصف حال و این در واقع این ویدیو بلاگ ابزار بسیار بسیار خوبیه برای اینکه آدم ها بتونن خودشون نزدیکتر باشن و شادتر زندگی کنن. یه برش هایی از واقعیت که در واقع اون زاویه که واقعیت پسندیده تر از اون زاویه نگریسته بشه نشون داده
ببین
بشه.
خب حالا اگر شنوندگان ما بخوان این ویدیو بلاگ های تو یا ولاگ های تو رو بخوان ببینن باید کجا برن چیکار کنن؟
این ولاگ های من در واقع کانال یوتیوب هم قابل دسترسیه و میتونن عضو کانال یوتیوب من بشن یا از طریق در واقع کانال تلگرام من که ادساین کوهیار هست قابل دیدن هست با دو تا کیفیت در خود کانال.
ببین دفعه پیش که من باد مسابقه کردم نشریه‌های زنجیره سپاه کلی مانور دادن روی تو و حرفایی که در اون مسابقه زدی، خیلی روت حساسند، اون موقع حساس بودند، فکر میکنی هنوز حساسند؟ چرا ما هر وقت با تو حرف میزنیم شر میشه برامون مرد؟
من فکر میکنم به علت در واقع خوشتیپی من باشه و یا اینکه در واقع معروفیت تو یکی از این دو تعامل باید دخیل باشه، ولی چون در واقع یکی از بازداشته من برات خوشتیپی بیشتر از حد بود در ایران، شما اگر که چیز باشید اون احمدی نژاد بود دیگه، به هر حال بازداشت میشد. ولی حساسیت شما من فکر میکنم به خاطر اینکه شما اگر که تحت تاثیر اون ایدئولوژی و تحت تاثیر اون سلطه دستگاه امنیتی ایران قرار نگیری و در واقع همونطور که آقای موسوی میگه امیدت رو حفظ کنی، اگر در واقع از این چلی امید مراقبت کنی، اگر مهمترین کاری که میتونی بکنی در واقع شادی رو برای خودت تداوم ببخشی، عملا یه حس سرخودگی و یه حس شکستی رو میدی به رسانه های در واقع حکومتی ایران. احتمالا بخش از حساسیت شونم به خاطر این بودی که احساس کردم که من خیلی با موضوع با خونسردی و با طنز.
ببین کویار خیلی خوشحالم که صدات هم صدات خوبه، دفعه پیش که باهات حرف زدم چندین سال پیش مشخصه که خیلی حالت بهتره، اینجوری حداقل من این احساس رو میکنم از انرژی که از صدات میگیرم. یه سوالی من آخری مصاحبه از همه میکنم، این که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی میکنه، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه؟
به نظر من مهمترین چیز در زمین خوردن یا بلند شدن من تصمیم و انتخابی بوده که سالها پیش گرفتم. یعنی یک زمانی به هر حال منم مثل همه این نوجوانای ایرانی بعد از در واقع در دوره دبیرستان و بعدم در سالهای اول دانشگاه درگیر مسئله افسردگی بودم و مسئله افسردگی همیشه بعد از زندان و شکنجه و اینا میدونی که در مراجعه است. اما به هر حال یک جای این وسطا من می‌خوام تصمیم گرفتم که من می‌خوام برم چیکار بکنم و چی منو شاد می‌کنه، به چی علاقه دارم، روزنامه‌نگاری، نمی‌دونم فعالیت حقوق بشر، و به هر حال اصلا حوافظا رو گذاشتم کنار، رفتم به اون فعالیت. وسط این هر چی پیامد و هر چی بدبختی و هر چی پیش اومد، این به واسطه این که من با آگاهی این تصمیم رو گرفته بودم، به واسطه این که من پذیرفته بودم این بخشی از انتخاب منه، برای من کمتر دردناک بود و همواره این در واقع بعد از این زمین خوردنی که میگی اون انتخابه و اون جایی که من تصمیم گرفتم در قبال برخورد با افسردگی خودم به جایی که نقطه بذارم و تموم کنم قضیه رو و در واقع همه این کنش‌ها و زندگی رو تموم کنم، تصمیم گرفتم که ادامه بدم و این ادامه دادن انتخاب و تصمیم من غیر قابل تغییر بوده. همیشه من برمیگردم به این که من کماکان به این انتخابم احترام میذارم و ادامه دادن همیشه ارزشش از نقطه گذاشتن بیشتر و بهتره، چرا که جای ایده ها در دل تاک نیست و ایده ها بالاخره یه روزی دنیا رو تغییر میدن.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
سلام کامیل جان، خسته نباشی. آدم حسابی این هفته مملکت برای بچه های تیم پرسپولیس بودن، مخصوصا آقای برانکو ایوانکوویچ.
تمام بازیکن‌های پرسپولیس بودن،
برانکو ایوانکوویچ و بازیکن‌های تیم پرسپولیس.
بچه های
گل تیم پرسپولیس هستن.
من به جای معرفی آدم حسابی میخوام خواهش کنم از همه که آشغال تو طبیعت نریزه.
حالا ما نظر اکثریت رو گذاشتیم، ولی آخه پرسپولیس آدم نیست که حسابی باشه. آدم حسابی ما میگه پرسپولیس تیم، آقا تیم آدم نیست، ما میگیم آدم معرفی کن تیم. حالا چه تیمی هست یا نیستم بماند، وقت نیست و الا حرف زیاد داشتم، ولی شما ملت هوای این طبیعت رو داشته باش، چرا که برنامه ما همین الان داره تموم میشه، در همین لحظه طنز پارادوکس تموم میشه، یعنی از همین الان رادیو فردا پیچ طنزش بسته میشه و دوباره جدی میشه. پارادوکس تمام.